ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. جنگجویان کرد حمله شدید نیروهای داعش به شرق کوبانی را دفع کردند. وزیر دفاع لبنان روز شنبه به ایران می آید. و دادستانی ترکیه پرونده فساد بزرگ مالی در این کشور را مختوم اعلام کرد. جنگجویان کرد روز شنبه یک حمله شدید داعش را برای اشغال شرق شهر کوبانی دفع کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، هواپیماهای آمریکایی طی شب گذشته 5 حمله به مواضع داعش در اطراف کوبانی انجام دادند. ژنرال لوید استین، فرمانده عملیات هوایی ائتلاف، گفت با وجود این حملات کوبانی همچنان در خطر سقوط قرار دارد. به گفته او، اولویت آمریکا عملیات بر ضد داعش در عراق است، نه در سوریه. در عراق نیروهای این کشور در 2 جبهه با داعش درگیر هستند، در شهر رمادی مرکز استان الانبار و در تکفید. در صورت سقوط رمادی، بغداد در معرض خطر بزرگی قرار می‌گیرد. وزارت دفاع آمریکا گفته است در حال حاضر خطر قریب الوقوعی بغداد را تهدید نمی‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز جمعه خواستاران شد که ابعاد و شدت بمباران مواضع نیروهای داعش گسترش یابد و جامعه بین المللی در سرکوب داعش به کمک دولت عراق برود. به گزارش رویترز، 15 عضو شورای امنیت در بیانیه‌ای خشونت‌های اخیر در بغداد و انفجارهای انتحاری در این منطقه را محکوم کردند. این انفجارهای انتحاری از روز یک شنبه تا کنون منجر به مرگ صدها تن در محلات شیعه نشین بغداد شدند. شورای امنیت همچنین از جامعه جهانی خواسته است تا با رعایت قوانین بین المللی شدت و ابعاد حملات به مواضع داعش و دیگر گروه های جهادی وابسته را افزایش دهد. شورای امنیت در بیانیه خود اعلام کرده است که برای مبارزه با داعش باید از هر ابزار و روشی استفاده کرد. ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش به رهبری آمریکا روز جمعه حمله به مواضع داعش در شمال سوریه را ادامه داد و نیروهای امنیتی عراق نیز حملات زمینی خود به مواضع داعش در غرب بغداد را دنبال کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز میگوید خلبانان عراقی که به گروه داعش پیوستند به نیروهای این گروه در سوریه آموزش پرواز با جت‌های جنگنده میدهند. و از دیگر سو مقام‌های عراقی در استان انبار میگویند برای جلوگیری از پیشروی داعش مقررات منع آمد و شد در شهر رمادی مرکز این استان برقرار کردند. خبرها رو ادامه میدیم با خبر سفر معاون نخست وزیر و وزیر دفاع کشور لبنان. سمیر مقبل در رأس یک هیئت عالی رتبه نظامی برای انجام سفری رسمی و 3 روزه روز شنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای مقبل به دعوت حسین دهقان وزیر دفاع به ایران سفر می کند. گفتگو پیرامون راه های گسترش روابط دفاعی و مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی از جمله محورهای اصلی این دیدار خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه برای امضای چندین پیمان همکاری‌های استراتژیک امنیتی راهی کابل می‌شود. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قرار است آقای اردوغان با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان و دیگر مقام‌های بلندپایه حکومت وحدت ملی افغانستان دیدار کند. به موجب پیمان‌نامه‌هایی که روز شنبه در کابل به امضا خواهد رسید، ترکیه به افغانستان کمک نظامی خواهد کرد. ترکیه در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای ناتو 400 سرباز در افغانستان دارد. دادستانی ترکیه پرونده معروف فساد مالی در این کشور را مختوم اعلام کرد. پای فرزندان برخی از مقام‌ها و دولتمردان سابق ترکیه در این پرونده درگیر بود. خبرگزاری دولتی آناتولی روز جمعه خبر داد که دادستان استانبول این پرونده را به خاطر نبود شواهد، ایراد در جمع‌آوری مستندات و عدم وجود مدارک مختوم اعلام کرد. این پرونده به اتهام فساد مالی 53 نفر رسیدگی می‌کرد که پسران وزیران سابق کشور و اقتصاد ترکیه و رضا زراب تاجر ایرانی تبار در میان آنها بودند. این افراد به پولشویی، زمینخاری و دریافت و پرداخت رشوه متهم بودند. رضا زراب به معاملات مخفیانه و غیرقانونی طلا با ایران نیز متهم بود.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
گزارش حاکی از آن است که روسیه و اوکراین پس از مذاکرات دشوار در میلان ایتالیا به توافق مقدماتی برای حل مناقشه گازی دست یافتند. روسیه نزدیک به 6 ماه است که صادرات گاز به اوکراین را قطع کرده و به تازگی هشدار داد چنانچه کییف گاز ترانزیتی را برای مصارف داخلی استفاده کند، صادرات گاز به اروپا از خاک اوکراین را نیز قطع خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش آنا رایسکایا از اوکراین بشنویم.
پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین میگوید که هیچ توافق عملی برای حل مناقشه گازی با روسیه طی مذاکرات روز جمعه در میلان حاصل نشد. اما نتایج رایزنی ها این امید را زنده کرده که طرفین بتوانند سه‌شنبه آینده روزی که روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا در بروکسل برای چندمین بار برای حل اختلاف های گازی پشت میز مذاکره می نشینند به نوعی توافق دست یابند. وی تشریح کرد توافق در دسترس است اما جزئیات آن همچنان نیاز به هماهنگی دارد. جمعه در میلان در حاشیه همایش سران اروپا آسیا مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در حضور میانجیگران بین المللی برگزار شد که مناقشه گازی از موضوعات اصلی آن بود. همزمان وزرای انرژی دو کشور و همچنین رؤسای شرکت های گازپروم روسیه و نفت و گاز اوکراین راحل های این مسئله را مورد بررسی قرار دادند. پاولو کلیمکین وزیر خارجه اوکراین که از میلان به شبکه 5 این کشور گفتگو می کرد اظهار داشت.
اختلاف صرفا بر سر قیمت نیست. شرایط تأمین و حجم گاز صادراتی و شرایط پرداخت نیز باید مورد قبول دو طرف باشد و این مسائل را نمی توان جدا از بافت کلی مورد بررسی قرار داد. ما حاضر نیستیم از اصول کلیدی عقب نشینی کنیم اما امیدواریم که سه‌شنبه شاهد پیشرفت بیشتر در مذاکرات باشیم.
همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی نشست مطبوعاتی در میلان گفت که مسکو و کییف درباره روسیه قرارداد که اجازه خواهد داد صادرات گاز به اوکراین را دست کم طی فصل زمستان تجدید کرد به توافق رسیدند. وی تشریح کرد که روسیه پس از دریافت پیش پرداخت که بر اساس قیمت $385 برای هر 1000 متر مکعب و با در نظر گرفتن تخفیف $100 انجام خواهد شد صادرات گاز به اوکراین را از سر می‌گیرد. او افزود که این قیمت در رأی دادگاه بین المللی استکهلم که مسکو و کییف علیه یکدیگر به آن شکایت کردند پا بر جا خواهد بود. پوتین همچنین بدهی های اوکراین به روسیه را نزدیک به $10 میلیارد برآورد کرد و از اتحادیه اروپا خواست برای بازپرداخت این مبلغ به کییف کمک کند. اوکراین ادعاهای مالی روسیه را رد می کند و خواهان بازبینی قرارداد گازی با این کشور است. میخائیل کروتیخین کارشناس امور اقتصادی در مسکو میگوید تغییر شرایط جهانی موجب انعطاف پذیری روسیه خواهد شد.
باید учитывать, что в Европе примерно 53% от физических объёмов газа они продаются по
53% گاز اروپا بر اساس قیمت روز نفت خرید و فروش می‌شود و قیمت آن رو به کاهش است، نه تنها به دلیل سقوط قیمت‌های نفت بلکه به دلیل افزایش صادرات گاز مایع که حجم آن اکنون به اندازه‌ای است که نیاز کشورهای اروپایی را در صورت بروز بحران تأمین خواهد کرد. مشخصا گازپروم در این شرایط نمیتواند رقابت کند و در حالی که بروکسل جدن میکوشد که هرچه کمتر به گازپروم متکی باشد، روسیه چنانچه میخواهد در این بازار باقی بماند ناچار به مصالحه است. به ویژه که انتظار میرود تا دو سال و نیم دیگر ایران صادرات گاز خود را به قدری افزایش خواهد داد که نقشی اساسی در بازار جهانی ایفا خواهد کرد.
ایران سموجت وستانویت تاک شتوب ایگرات اوچین زمیتنوی رول.
ماه گذشته رویترز گزارش داد که اتحادیه اروپا در پی بهبود روابط با تهران و از طرف سرد شدن روابط با مسکو در سکوت برنامه واردات گاز از ایران را پیگیری می‌کند. همزمان با این گزارش حسن روحانی رئیس جمهور ایران طی سفر به نیویورک به همتای اتریشی خود گفت که ایران میتواند منبع مطمئنی برای تأمین گاز اروپا باشد. روحانی در این حال متعقباً به یک شبکه تلویزیونی روسی گفت که ایران جانشین روسیه به عنوان صادرکننده عمده گاز به اروپا نخواهد شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
بیاد. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما در ادامه در حالی که فشارهای مجلس به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اکران نکردن چند فیلم ادامه داره، برخی وبسایت‌ها از تهیه طرحی خبر دادند که بر اساس اون اختیار صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته میشه. بر اساس این طرح، شورای فرهنگ عمومی مسئول صدور مجوز نمایش فیلم‌های سینمایی خواهد شد. بابک غفوری آذر.
همزمان با پافشاری برخی نمایندگان مجلس برای به نمایش در نیامدن تعدادی از فیلم‌ها در سینماها، وبسایت تابناک گزارش داده که برخی نمایندگان مجلس به دنبال محدود کردن اختیارات وزارت ارشاد در صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی هستند. بر پایه این طرح که به برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده، اختیارات صدور پروانه ساخت فیلم‌ها همچنان در اختیار سازمان سینمایی باقی خواهد ماند، ولی پروانه نمایش نهایی فیلم‌ها توسط یک نهاد بالادستی نظیر شورای فرهنگ عمومی کشور صادر خواهد شد. هرچند جزئیات بیشتری درباره این طرح منتشر نشده، اما در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای از سوی سینماگران نسبت به احتمال تصویب چنین طرحی صورت گرفته که نشان از جدی بودن این بحث در فضای سینمای ایران دارد. طرحی که به گفته مهدی عبدالله زاده، منتقد و نویسنده سینمایی، رویکردی کاملا سیاسی دارد و از سوی جریانی که به دنبال فشار بر دولت حسن روحانی است پیگیری می شود.
من فکر می‌کنم این بزرگترین و مهمترین اتفاقیه که برای سینما ایران دست کم در 3 سال گذشته رخ داده. این بار اون نیروی تمامیت‌ها، نیرویی که همیشه سعی کرده نه تنها در عرصه هنری و فرهنگی بلکه در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی هم مخالف روند دولت عمل بکنه، این نیروی تمامیت‌ها میخواد که سینما رو به طور کلی در اختیار خودش قرار بده. وقتی میبینه که دیگه روی روند تولید و پخش نمیتونه نظارت داشته باشه، به نظرم ترجیح داده که گلوگاه رو بگیره، جایی که عملا دستش بازه تا هر کاری بخواد بتونه بکنه و فیلمهایی که دیگه ساخته شده رو جلوشو بگیره. و این به نظرم از این نظر اهرام قوی تری هستش که باعث میشه فیلمسازها بیش از پیش مایوس بشن. یعنی وقتی تصور کنید وقتی یه فیلمسازی فیلمشو ساخته و هیچ امیدی نداره که آیا توسط این ارگان جدید نظارتی فیلمش مجوز بگیره، میتونید تصور کنید که چه ریسک بزرگتری میشه ساخت فیلم و ادامه حیات سینمای ایران.
در واکنش به انتشار گزارش‌هایی در این باره، فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به اینکه بر اساس قانون کمیسیون فرهنگی مجلس نمیتواند مانع از اکران آثار سینمایی شود، گفته که سازمان سینمایی در زمینه امور سینمایی تصمیم گیر است و در شورای پروانه ساخت این نهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور دارند و میتوانند نظراتشان را آنجا در مورد فیلم‌ها بیان کنند. همزمان محمد رضا هنرمند از کارگردانان سینمای ایران نیز با انتشار متنی در خبرگزاری ایسنا تلویحاً جواد شمقدری رئیس پیشین سازمان سینمایی و تیم مدیران همراه او را به عنوان طراح اصلی چنین طرحی معرفی کرده است. با شدت گرفتن واکنش ها به این طرح، نصرالله پژمانفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شدن چنین طرحی را در این کمیسیون رد کرده، اما گفته بحث‌هایی درباره مخالفت برخی نهادها با نمایش فیلم ها در سینماهای در اختیارشان مطرح شده است. مسئولان وزارت ارشاد و سازمان سینمایی تاکنون واکنشی به گزارش‌های منتشر شده در این باره نشان ندادند. مهدی عبدالله زاده درباره واکنش احتمالی وزارت ارشاد نسبت به چنین تصمیم‌هایی می‌گوید:
من فکر نمی‌کنم الان دیگه این تقابل صرفاً بین سینماگرها و این نیروی تمامیت‌ها باشه. به نظرم وزارت ارشاد بر مبنای رویکردی که تا الان داشته این انتخاب رو خواهد کرد که در کنار سینماگرها باشه و در مقابل این تصمیم جدید عملاً پافشاری بکنه برای اینکه تصویب نشه.
در تحولی دیگر، احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از ارسال نامه‌ای به وزیر ارشاد خبر داده که در آن درخواست شده تا به 8 فیلم سینمایی مجوز اکران داده نشود. به گفته احمد سالک این مسئله به تایید کمیسیون اصل 90 مجلس نیز رسیده است. طی هفته‌های گذشته با اعلام خبر اکران فیلم سینمایی عصبانی نیستم، برخی جریان‌ها به خصوص برخی نمایندگان مجلس تلاش کردند با فشار آوردن بر مجموعه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی از نمایش عمومی این فیلم و چند فیلم دیگر که دارای مجوز نمایش نیز هستند جلوگیری کنند.
گزارش بابک غفوری آذر ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. اگر که مایل هستید بیشتر از اون چه که در این بخش خبری شنیدید در جریان آخرین اخبار به ویژه در ارتباط با مسائل خاورمیانه قرار بگیرید، به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید.